بسم الله الرحمن الرحیم. در صفحه که 5 استاد فرخانی، صفحه 190، 12 سنه نمید.
بسم الله علی محمد و آله الطاهرین. بسم الله محمد. بحثی رو که در مورد تصرف داریم، مرحوم شیخ مفصلا در احکام الخیار در مورد فروض و فروق تصرفات ناقله و غیر ناقله صحبت میکنه و مطالبی که اینجا داریم میگیم اینا همشون نسیه است، فعلا فتوا نیستن، تا انشاءالله اونجا شیخ تکمیل کنه حرفاشو. حالا یه فرع دیگه ای که تو همین فضای بحث قبل ما داریم این است که با توجه به این که مرحوم شیخ رضوان الله علیه ما موانع شرعیه رو هم ملحق به تصرفات لازمه دونست، گفت مثلا استیلات ملحق به تصرف ناقله، تلف ملحق به تصرف ناقله. با توجه به این مطلب الان ما وارد این فرع جدید میشیم. البته هیچ کدوم از اینا به نحو موجبه کلیه نیست، یعنی این که میگیم تلف در حکم تصرف ناقله، بعدا انشاءالله تو احکام الخیار یه سری اجماعات رو میخونیم که اجماع داریم که در صورت حتی تلف العینین هم خیار منتفی نمیشه، که حالا باید این رو با او اجماع جمع کنیم. جمعش به این میشه که او اجماع رو بر یه مواردی حمل میکنیم، این حرفایی که اینجا زدیم بر یه سری موارد دیگه هم میکنیم. گفتم حرفایی که اینجا میزنیم تا اون احکام الخیار بحث انواع تصرف اضافه به این حرفا نشه، منظومه حرفای شیخ تو بحث تصرف کامل نمیشه. حالا با توجه به این که اومدیم استیلاد رو، یعنی مانع شرعی، چون بقاء بر ملک دارد ام الولد، لکن این در حکم خارج از ملک است نسبت به این که نمیشود او رو منتقل کرد به غیر، که گفتیم. حالا اینجا میخوایم این فرع رو با توجه به این نگاه و به این مقدمه این فرع رو بحث کنیم که اگر اومدیم و مانع برطرف شد، مانع شرعی وجود داشت، ولادت بچه بود که فی طریق الحریه زن رو قرار میداد با توضیحی که گفتیم دیروز، حالا اومدیم و این بچه مرد، مثلا قبل از پدر، قبل از مادر بچه مرد، مانع شرعی مرتفع شد. یا اونجا بیایم سراغ همون بحث اصلی تصرف لازم. آقا زید
به دنیا آمده بود یا قبل از دنیا آمدن؟
نه نه، به دنیا آمده بود، حالا مرد.
برای آزاد شدن مادر حتما لازمه که بچه زنده باشه وقتی که قرار مادر به حساب رسه، یا صرف این که ام ولد شده ولی بچه مرده؟
نه، ام ولد شد بچه مرد، بحث ما مطلقه، لکن اوضح فروزش اینه، اوضح فروزش اینه فعلا. یا اینکه زید به عم فروخت و فرض اینه که این بیع زید به عم خیاریه، درست شد؟ لکن عمر به تصرف ناقل به بکر فروخت، یا مصالحه کرد، مصالحه معاوضی، یا فروخت به بکر به تصرف لازم. بعدن خیاری هم اینجا وجود نداره که متزلزل باشه، که بحث فرع همین قبلتر پیش بیاد که گفتیم که اگر عقد متزلزل بود آیا میشه او رو ابطال کرد و برگردون خیار رو زنده کرد یا نه. نه، تصرف لازم بود، فروخ به بکر، عمر به بکر فروخ، معامله دوم اتفاق افتاد، معامله دوم هم لازمه، تصرف ناقل اتفاق افتاده، این خارج از ملک شده، لکن تبینه که مثلا اون بکره یا عمره مغبون واقع شده، خیار قبل خودشون بینشون به وجود اومد، یا معیب بود است و خیار عیبی به وجود اومد، یا خیار رؤیتی به وجود اومد، بالاخره یه طوری زمینه ای پیش اومد برای تزلزل، اتفاقا هم اونا فسخ معامله کردن، نه اینکه امضا کردن، خیار به وجود اومد فسخ معامله کردن و این دوباره عوض برگشت به عمر. پس این عنوان ثانوی که داشت به وجود می اومد، تصرف لازم ناقل یا ما به حکم تصرف لازم و ناقل، اون عنوان داره منتفی میشه، دوباره شرایط برمیگره به شرایط گذشته. آیا اینجا ای فرق وجود میاد که دوباره اون خیار زنده میشه یا زنده نمیشه؟ اگر کسی حد وسطش برای اون خیار و رفع اون خیار و بقاء اون خیار رو همون استدلال اول تذکره قرار داد، تمکن از رد عین، عدم تمکن از رد عین، اینجا باید بگیم خیار زنده میشه. چرا زنده میشه؟ چون تمکن وجود داره، هیچ اتفاق چیزی عوض نشده. اما حالا او بحث بعدی مونه، او بحث رو کل اینها بار میشه. نه اینطور نگید با زبون دیگه، دو تا حرفه این مطلب که داری میگید، دو تا حرفه، یکی یکی شونه میگید. خب پس اگر ما گفتیم که ملاکمون تمکن از رد عینه، خب تمکن وجود داره. اگر کسی گفت که اون مانعه اذا حدثه حکم شرعی سابق رو منتفی کرد. مانعه استیلاد بود، مانعه حدوث ناقل لازم بود، حادث شد و اثر شرعی سابق رو منتفی کرد. در واقع ما نباید بگیم بقا احد اثر سابق، باید بگیم ایجاد اثر شبیه به اثر سابق که اصل عدم بشه. خب ای تا اینجا این یه جور نگاه به قصه بر مسئله، نقد دلیل نداره، ما این مقواعد. این یه نگاه بود به مسئله، کلن یه نگاه بود اثباتن یا نفیه. خب شهید ثانی رضوان الله علیه که خودش این نگاه رو طرح کرده به مسئله، یعنی این فرع خود شهید طرح کرده، این نگاه رو هم گفته استینافن، این بحث رو گذاشته کنار، با یه نگاه دیگه ای وارد مسئله شده. حالا نگاه دوم شهید ثانی گفته آقا یه بحثی ما داریم که عروض مانع مبطل اثر سابق من الاوله در محکمه شارع، یا عروض مانع به معنای انتهاء عمد اثر قبله. این مطلبی که شما الان داشتید میگفتی یه تیکش اینه، عروض مانع به معنای ابطال اثر سابق من الاساسه، هیچی نبود توهمت، یا اینکه نه انتهاء عمدش و تبدیلش به اثر جدید موافقه با مانعه. شهید گفته اگر گفتیم که عروض مانع ما یعنی استیلا در ما نحنفی یعنی ناقل لازم در به معنای ابطال اثر سابقه، یعنی از اول دیگه خیاری وجود نداشته و دیگه هم خیار بر نمیگرده، اما اگر گفتیم نه به معنای انتهاء عمده، خیار بوده الیوم که مانع آمد، این مانعی کاشف است از این که زمان خیار به پایان رسید، عمدش نهایت زمانیش به وجود اومد. خب اون موقع مانع که ابین بره دوباره میفهمیم، پس مانع اینیست زمانش ادامه پیدا بکنه، بعد میگیم خیار هنوز باقی هست. به نظر میاد از عبارت شیخ برمیاد که شیخ نگاه اول رو به مسئله میپسنده نه نگاه دوم رو. حالا چرا نگاه دوم رو نمیپسنده؟ چون نگاه دوم دلیل بحث ما نبوده، دلیل بحث ما تمکن از رد بوده که تو نگاه اول وجود داشت، یا به خاطر اینکه اصلا این بحث که عروض مانع مبطل من الاساسه یا بیان انتهاء عمده، این بحث یه بحث مندرآوردی استحسانیه، قاعده نداره، فی کل مورد به حسب باید بریم سراغ عروض اسباب جدیده توسط شارع، ببینیم شارع در هر سبب جدیدی چه کرده. ممکنه یه جا شارع نسبت به این سبب جدید مبتلیتش رو من الاساس قبول کنه، ممکنه در یه سبب شرعیه دیگه ای در حد انتهاء عمدش رو قبول کنه. ما قاعده کلی که نداریم اینجا، برهانی استدلالی روایتی آیه ای عقلی
بوی نس
نه دلیل نه حالا نمیگیم هم نس حتما دلیل حجت معتبر آقا بنا عقل آقا عقل مگه علام بعدن میخونید انشاءالله علام یه تو شروط صحت شرط میگه آقا دوری نبودن علامه اینجا عقل رو حجت میدونه از شروط صحت، یه دیگه حجت معتبری. پس شیخ نگاه اول رو میپسند، از عبارت هم برمیاد که کأن نگاه دوم نمیپسنده، اما چرا نمیپسنده رو تو عبارت نمیگه، بلکه از متاوی کلمات شیخ در مکاسب برمیاد که انه کبرویین این بحث رو قبول نداره، چون در جاهای دیگه هم اشکالات نقضی کرد به این قاعده. شهید قاعده رو ترک کرد، شیخ گفت که آقا باید ببینیم در اینجا، نه اینجا این مانع یا این طور بگید این سبب جدیدی که به وجود آمده، این سبب جدید رو شارع در حد مبتلیت قبول کرده، مثال نقض آورده. یه جای دیگه گفته نه در حد انتقاء عمد قبول کرده. یعنی به نظر میاد شیخ این دوران رو ترک کردن و موجبه کلیه دادن به مسئله رو مورد پذیرش نداره، چون دلیلی برش وجود نداره. بخونیم فعلا همین قدر رو تا بریم فرع بعدی. یه چند تا فرع پشت سر هم الان اینجا باید بخونیم، به سبک شرح لمعه میخونیم، چون خیلی کوتاه و مختصر، اما شیخ اشاره میکنه به ادله رد میشه، چون اصل نزاع طرح شده، اینا دیگه ثمراتشن در واقع. بسم الله الرحمن الرحیم. لو اتفق زوال المانع، مراد از مانع چی آقا؟
همون
سبب جدید، که حالا کلمه مانعه که ما داریم میگیم به عنایت به یکی از مصادیقشه که مانع شرعی بود یا مانع عقلی. دیروز گفتم بنویسید مانع شرعی مانع، چون کلمه مانع رو شیخ بعدا خیلی روش کار میکنه، مانع شرعی مانع عقلی، و الا تو بعض مصادیق دیگهش مثل عروض عقد لازم ناقل که او دیگه مانع نیست، او سبب جدیده. بله نحو مانعیتی هم نسبت به گذشته داره. لو اتفق زوال المانع که موت ولد ام الولد یا و فسخ العقد لازم، همون عقد دومی که به وجود آمد او فسخ شد، لعیبه او قبنه، اصلا بگید انفساخ، بعدن تبینه که این معامله اصلا باطل بوده من الاساس، حالا به هر دلیلی، آقا صیغه درست انشاء نشد، آقا نمیدونم بستگی داره نظرها چی باشه تو اسبابش، تو شروط متعاقدینش، خلالی تو شیجاد شده، عقد از بین رفته، نه عقد درست بوده سالم بوده، بعدن تبینه که خودش مورد قبر بوده، خودش مورد عیب بوده، منتهی به فسخ شد. خب حالا وقتی این عنوان ثانوی رفت، بگیم دوباره خیار زنده میشه، ففی جواز رده، بگیم خیار زنده شد، شما هنوز حق داری معامله رو فسخ کنی، لازمش رو گفت، لازمه یه فسخ چیه؟ رد عوض باید بکنیم. وجهان آقای غلامی خوشحالی آقا؟ درسته؟ خب الحمدلله
الحمدلله.
بحث اون ولدین
هاست؟
نه شاید هم دیشب مثلا خواب حضرت رسول دیده، خواب حضرت امیر دیده، همه خوشحالی ها که ایطوری رزقنا الله و ایاکم. گاهی شده شب خوابی ببینید صبح چقدر خوشحال میشه آدم؟ الحمدلله
صبح نماز صبح موفق شد.
شما که سید نیستید. ففی جواز رد، آقا جواز رد لازمه فسخه، اگر گفتیم فسخ هنوز حقش هست میگیم رد. بچه ها بله تو متاوی کلمات گم شد ریشه خوشحالی آقای مستور نگرش داشت، هم الحمدلله اشکال نداره. استعین و علی حوائجکم بالکتمان. بله وجهان، خب دو وجه وجود داره آقا، اضافه کنید به عبارت، دو نگاه وجود داره، تو هر کدوم از نگاه ها دو وجه وجود داره، یعنی با یک نگاه به یک منات اثبات یا نفی اون منات ثمرش فسخ یا عدم فسخه، با نگاه دیگری دوباره به یک منات دیگری اثبات یا ابطال اون منات نتیجهش فسخ یا عدم فسخه. منم میگم نمیگم دو استدلال، میگم دو نگاه، چون واقعا اینا هر کدوم از دو زاویه به قصه پرداختنه. من انه متمکنون حین ازن، این نگاه اول با حد وسطی که تذکره گفت، حد وسط تمکن بود، من انه متمکنون حین ازه، پس فسخ جائزه. و من استقرار البین، بالاخره این معامله دوم اتفاق افتاد، یا رو ولد پیادش کنید، استیلاد محقق شد و بعد از محقق شدن دیگه دیگه اگر بخواد خیاری وجود داشته باشه بعد از رفع ای یعنی احداث حکمی شبیه به حکم سابق، نه ابقاء همون حکم سابق، چون سبب شرعی اتفاق افتاده. ایه بس. حالا نگاه دوم و ربما یبنیان، مبنی شدند این دو قول، جواز و عدم جواز، بازگشت فسخ و عدم بازگشت فسخ. میبینید از این عبارت شیخ که اول میگه وجهان، دو وجه و سر نگاه اول پیاده میکنه و بعدم نسبت به این ربما یبنیان گفته شده مبنی شوند این دو وجه فسخ. از این ربما و این اینطوری گفتنشو عمرم وجهان رو مبتنی بر نگاه اول کردن، که انه شیخ اون نگاه اول رو نسبت به مسئله میپسنده. ربما یبنیان علی ان الزائله العائده، اون چیزی که زائل شد در ما نحنفی پیادش کنید، اون خیار قبلی که زائل شد به عروض عقد لاقل لازم یا به عروض استیلا زائل شد، العائد ثم عاد به خاطر اینکه ولد از مرد یا مثلا اون عقد منفسخ شد. خب این زائل عائد که در ما نحنفی این خیار قبل است، اینو چی؟ کلذی لم یزل بگیریم، بگیم عودش به معنای اینی که اصلا از بین
نرفته.
که دلیل یه حرف چیه؟ بیرون من توضیح دادم. شهید ثانی گفت به این دلیل که عروض مانع، عروض عنوان جدید به معنای انتهاء عمده، نه به معنای مبتلیت من الاساس. و حالا که مانع از بین رفت یعنی عمدی نداشته، هنوز ادامه دارد. پس کلذی لم یزل، انگار اصلا زائل نشد. او کلذی لم یعود، نه، وقتی مانع جدید و عنوان جدید به وجود اومد اون مبتل من الاساس است و از اساس باطل شد، این مانع جدید او رو باطل کرد. خب تمام شد، شیخ متعرض اینه میشه دیگه. بریم فرع بعدی. آقا دو فرض رو در چه فرعی پیاده کردیم؟ زوال مسقط، زوال عنوانی که اومد مسقط شد. حالا فرع بعدی، زوال عنوان مسقط اتفاق نیفته، بلکه دوباره یک سبب جدیدی ایجاد بشه که حکم مسقط را باطل کند و حکم موافق اول کار یعنی فسخ ایجاد کنه. این چه حکمی داره؟ شیخ میگه خب اینم مثل همون بحث قبلیه، بستگی داره بگیم این این عنوان مسقط ما که استیلات بوده یا حدوث عقد ناقل لازم بوده این چه اثری داشته. اگر این اثرش این بوده که زمان اون خیار قبر رو تمام کنه، خب حالا با حدوث سبب جدیدی که زد تو سر این عنوان استیلات یا این عنوانه که تو استیلات تصویر نداره دیگه، مثلا روی عنوان عقد ناقل لازم زد اینه کش، دوباره بگیم ادامه پیدا کند اون فسخه اون خیاره، یا اینکه بگیم نه این دیگه وقتی عنوان جدید به وجود اون نابود شد دیگه نداریم، حتی اگه چیز دیگه هم بیاد قبلی زنده نمیشه. شیخ میگه همون حرف پیاده میشه؟ نه خیر، اولا به عدم اینجا، چون اینجا ما نمیگیم اون عنوان که آمد و مسقط بود نابود شد، داریم میگیم یک عنوان دیگری دوباره بیاید و اثر ایرا منتفی بکنه. تو فرع قبل میگفتیم این خودش نابود بشه، تبینه که این به وجود نیومده، فسخ شد، ولد مرد، اما اینجا داریم میگیم یه عنوان دیگر، یعنی مثل که یه بیع دیگری بیاد این یکی رو خراب کنه، پیادش کنیم. پس زید با عمر مبایعه کرد، عمر هم همون عوض را به بکر داد، به عقد ناقل لازم، به بیع، به مصالحه عوضی دادش به بکر، تمام شد. حالا دوباره عمر پولدار شد، اومد از بکر او رو خرید، دوباره به یه بیع لازمی خرید. شیخ میگه بابا ما تو فرع قبل میگفتیم یه از این معامله منفسخ شد، الان میگیم معامله ثابت، دوباره داره یه معامله دیگه اتفاق میفته. پس این اولاه به این که حتی اگر تو فرض قبلم بگیم خیار فسخ زنده شد، اینجا دیگه قائل به بازگشت خیار فسخ
نشدیم.
و کذا الوجهان فی ما، الوجهان یعنی زنده شدن خیار فسخ، زنده نشدن خیار فسخ، همون حرف قبلی. جاریان فی ما لو عاده، عاده همون عوضی که خارج شد از ملکش، برگشت به ملک عم، اما الیه به ناقل جدید، دوباره رفت خریدش از بکر. و عدم الخیار هنا اولا، اینجا دیگه اولایی که بگیم خیار زنده نیست. چرا؟ لعن العوده هنا به سبب جدید، اینجا عود داره با سبب جدیدی با یه مبایعه دیگری اتفاق میفته. البته وجهان جاریانه ها، چرا جاریانه؟ یه اولویت اولویت قطعی نیست ها. چرا؟ بستگی داره به نگاهمون. اگه با نگاه اول نگاه کنیم به قصه، گفتیم آقا ما نوکر تمکن از ردیم، تو الان تمکن از رد داری یا نداری؟
داری،
پس خیار زنده است. اگه کسی با اون نگاه نگاه کنه یه حرف درسته.
اگه ملاک واقعا امکان تمکن از رده، این فرق با فرق قبلی تفاوت حکمی نباید باشه.
نداره، ما همین داریم میگیم.
نه اینکه بگیم یکیش مثلا، یعنی نمیشه تفصیل قائل شد بین این دوتا.
نه تفصیل موضوعیه، نه تفصیل حکمی. سیدنا متوجه شدن، تفصیل موضوعیه، یعنی به عنوان یه سوال ما فقه داریم میخونیم دیگه. دو تا فرعن، دو نفر برای دو نفر دو تا سوال پیش میارم، حکمشون واحده.
اولویت اینجا شیخ میگه پس چیه؟
میگم اولویت قطعی نیست دیگه. حالا چرا قطعی نیست اما اولویت هم میگیم؟ چون دو نگاه وجود داره. با نگاه دوم که ان زائل العائد کالذی لم یزل اولویت نگاه کنیم، بحث اولویت پیش میاد. اما با نگاه اول نگاه کنیم که بحث تمکن از رده، کذا الوجهان جاریان. و شیخ چون تو او دوتا تصمیم قطعی نگرفته ولو متمایل تره به اولی، تو عبار تو حکم فرع دوم هم متمایل تره به اولی، ولو اشاره به دومی هم میکنه. یعنی اون تردید و غلبه یه اول تو بالا دوباره همینجا دوباره سرکله خودشو نشون میده. لعن العوده هنا به سبب جدید، اما در قبلی چی بود؟ و فل فسخ به رفع سبب سابق، اما در اونجا داشتیم میگفتیم که بیع ناقل لازم منفسخ شد، فقط مانعه بین رفته. خب تمام شد. حالا اینجا یه نکته بهتون بگم، دیر اومدن آقایون، اولش عرض کردم، گفتم این بحثی که الان داریم میخونیم همشو نسیه نگاه کنید شما، تا شیخ انشاءالله تو احکام الخیار فروز تصرف و احکامشو بگه. ببینید مثلا ما تو بحث قد الان 4 مورد خوندیم برای این مانع شرعی، مانع عقلی، مثل استیلات، مثل تلف، مثل ناقل لازم، بعد اومدیم مثل ناقل جائز، اینا رو جدا جدا خوندیم، ملکیت تعلیقی مثل وصیت، فک ملک تعلیقی مثل عبد مدبر، اینا رو خوندیم. خب بعدن انشاءالله شیخ در مورد همه اینا باید یکی یکی بحث کنه، ما الان همه رو سرجم نگاه میکنیم. مثلا ما در مورد تلف اجماع داریم که حتی عند تلف العینین خیار از بین نمیره. که اینو شیخ میگه انشاءالله تو جلد بعدی و ادور است، به همین کتابای کنگره فکر کنم صفحه 150-160 کنگره است، اونجا شیخ مفصل در موردی باید بحث کنه که آره بخیر او اجماع رو میخوای چه کار کنی؟ اگر یه حرف اینجا زدی که تلف در حکم عروض مانعه، پس دیگه او اجماع معنا نداره، چه کار میخواید بکنی؟ بعد چه خوب اجماع به یه چی برمیگردونه؟ اینو به یه جای دیگه برمیگردونه، مفصل بحث میکنه. اول سعی میکنه که نشون بده اجماع مدرکیه، که اگه مدرکی شد بمیره. یعنی بگیم آقا کسانی که قائلن، بحث قبلی یادتون بیاد تو خیار شرط، جعل خیار للاجنبی، کسانی که قائلن به این که خیار از لواحق عقد است نه از لواحق عین، میگن تلف العینین هم اتفاق بیفته رو ما چه مربوط، خیار مال عقده، تا عمود خیمه یعنی عقد باقیه احکامش هم هست. اما اگر کسی گفت که نخیر خیار از احکام عینه، بچه خوشی قول سوم نقل میکنه، نه از احکام عقد است اما یرجع بالاخیر الی العین، اگر خیار پروندش به این دوخته بشه این بمیره خیارم نمیره. بعد شیخ اینجا سعی میکنه بین اینا جمع کنه، بالاخره این بس تمام شدنی نیست. الان یکی دیگه از مواردی که الان تو این عبارت ما اشاره باید بهش بکنیم ولو الان نمیخوایم برسیم بهش، ببینید دوستان نگاه کنید قصه الان چجوری داره شکل میگیره. ما داریم اینطوری میگیم، داریم میگیم آقا بین زید و عمرو یک معاوضه ای اتفاق افتاده و الان عوض ما از پیش زید منتقل شد به عمرو، بعد اومدیم بین عمرو و بکر هم یه معاوضه ای داشتیم، عوض منتقل شده به بکر به بی مثلا که ناقل لازم اینجا اتفاق افتاده. بعد داریم میگیم اگر ای دوباره فسخ شد، اگر ای بود دیگه گفتیم این مثلا قبل این توش بود تو خود این معامله یا ای بی بود یا هرچه فسخ شد و ای دوباره برگشت اینجا، حالا میتونیم برش که بگیم ای چون اینجاست هنوز خیار وجود دارد. داشتیم بی بحثو میکردیم. خوشیخ انشاءالله بعدا مفصل بحث میکنه که فسخ چیه. بچه خوشیخ که خب اینطور نیست، این همه که مشهور فقها زدن تو سر خودشون داد فریاد کردن که بابا فسخ هم ایقاعه، شنیدید دیگه فسخ ایقاعه، حرف جدیدی نیست دیگه. کسی که میگه فسخ ایقاعه یعنی فسخ سبب شرعیه هست لیکن ایقاعه، خب کسی که اسم ایقاع بودن میاره لازمش چیه؟ لازمش اینه که فسخ رو سبب بدونه، خب اینم احداث سببه. آیتن بعد موقع تا فر یکی میشه دوباره ها، یعنی شما احداث سبب جدید کردیه. حالا دعوا میشه سر قاعده شهید ثانی اون موقع که احداث سبب جدید سبب لم یزل یا لم یعود. پس این تفکیکایی که ما الان داریم انجام میدیم همش نسیه است فعلا، اینا مبتنی بر این سری اصول موضوع است. ما اول باید اصول موضوعش رو حل کنیم تا بتونیم اینجا نظر بدیم، یعنی تکلیف فسخ معلوم کنیم، تکلیف انتهاء عمل یا مبتلیت اثر سابق رو معلوم کنیم، بعدا برگردیم اینجا نظر بدیم. تمام شد، بریم فرع بعدی. آقا این فرع به کجای بحث قبل مربوطه؟ ببینید بحث قبل یه سفره اصلی شما پهن کردید، اومدید گفتید تصرف به ناقل لازم
مخرج
از ملک است. غیر نه، یه بار گفتید مخرج از ملک، یه بار گفتید غیر متمکن من الرد، این بای ما، این مشتری، این عاقد ما، این دیگه توانی رد نداره، پس خیارم قبرم باطله دیگه رفت. اومدید اینطوری معادله چینی کرد. حالا ناقل لازم یعنی چی؟ یعنی عقد لازم. خب اجاره هم عقد لازم، اجاره عقد لازمه، اما برزخه، از یه طرف مخرج از ملک نیست، از طرف دیگه لا نتمکن من الرد، چون این وجه الاجاره، این مال الاجاره است، رفته الان به اجاره، استیفاء منافعش مال اوه، مال من نیست. تا هر مدتی هم که اجاره طولانیه، یک سال، دو سال، پنج سال، هر چقدر باشه، من نمیتونم دست به عین بزنم. پس نحن لا نتمکن من الرد، به حد وسط تمکن از رد نگاه کنیم، باید بگیم اجاره ملحق به بیعه، عقد لازم ناقل. به حد وسط مخرجیت از ملک نگاه کنیم، باید بگیم اجاره ملحق به بیع نیست. چه کار کنیم اینجا؟ شیخ میگه که اینجا سیمری و ابن فهد هلی فتوا دادن که ملحق به بیع است و ناقل لازم است و مبطل حق خیاره قبل است. مشهور نمیشه، مشهور فتوا دادن که نه، چون اجاره مثل بیع مخرج از ملک نیست، پس مبطل حق خیار هم نیست. خب آقا و به تالی یه سوال دوم پیش میاد که شیخی سوال دوم مطرح نکرده، حالا علام از حبل مشهور که مبطل حق خیار نیست، چجوری حق خیار استیفا کنیم؟ سوال دوم چجوری استیفا کنیم؟ بگیم که معامله رو فسخ کنن این با بار و بندیلش و احکامش که الان یکی از احکامش اجاره است، دوباره برگرده پیش بایه قایت الام دیگه، بایه باید تا پایان مدت اجاره دست به عین نزنه، یا بگیم نه چون فسخ اتفاق میفته و ای به بایه برمیگره، بایه حق داره اجاره رو هم ملغا کنه، یا اول مشتری بره اجاره رو ملغا کنه برگردونتش به بایه، فروزی داره. شیخ دیگه وارد این فروزش نشد. بخونیم. و فی لحوق الاجارته، بسم الله الرحمن الرحیم، و فی لحوق الاجارته بالبیع قولان. این که اجاره رو ملحق به بیع بدونیم در چی؟ در این که ناقل لازم است. قولان من امتناع رد، نتیجه رو میگه، یعنی امتناع رد یعنی چی؟ لازمه شو بگید، یعنی بطلان خیاره قبل. و هو مختار السیمری و ابو العباس ابن فهد هلی رضوان الله علیه.
سیمری
گوشمون عادت کرده به سیمری. و من ان مورد الاستثناء هو التصرف المخرج، یعنی 100 سال دیگه من بگید سیموری آخرش میگم سیموری، دست خودم نیست. و من ان مورد الاستثناء رضوان الله علیه و علیه اجمعین، رضوان الله علیه و علیه. یه صلواتی براش بفرستید،
اللهم صل على محمد.
یه صلوات هم برای ابن فهد بفرستید،
اللهم صل على محمد. ابن
فهد از کمل اولیاء بوده، ابن فهد یه چیزی مثل سید ابن طاووس یا شبیه به سید بود، رضوان الله علیه. و من ان مورد الاستثناء، و من ان مورد الاستثناء هو التصرف المخرج عن الملک. آقا ما گفتیم که خیار جایز است الا در جایی که عوض از ملک خارج بشود، که بعد تصرف ناقل چرا ترک کردیم آیه شریعتی؟ چون تصرف ناقل مخرج از ملک بود این عوض را. خود در مان احنافی که اخراج از ملکی اتفاق نیفتاده، پس هنوز یجوز ال خیار و هو المحکی و عن ظاهر ال اکثر تو تا قید زده ها، و هو المحکی و ما که
صلوات
بر اوجود و صلوات بر اکثر هم صلوات، اللهم صل علی محمد و آل محمد. زیاد بفرستیم و یه تسبیحات بگیریم دستمون،
یه دونه برای جمعی اصحاب،
اللهم
صل
علی محمد. یه کسی رو داشتیم این شهید شد، خدا رحمتش بعد نه نه من کوچیک بودم، سنم کم بود، اما یادم ایشون رو یادم، بعد هم شهید شد. یکی از کسایی بود که خیلی تو روحیه خود من تو همون بچگی اثر گذاشت شهادتش وقتی من شنیدم. سال 67 شهید شد ایشون، 66-67 شهید شد. بعد هنوز یادمه که با اتوبوس ما رفتیم از اهواز، رفتیم شوشتر، اونجا دفن کردن کنار این مقامی است به اسم مقام صاحب العصر که میگن آقا اومده بودن اونجا و اونجا دفنش کردن. بعد حالا تیکه‌ای که می‌خواستم بگم اینه، در مورد او آب می‌خورد میگفت یا حسن، بلند می‌شد می‌نشست یا حسن. من یادمه، یعنی اصلا صداش الان خدا شاهد نقل میکنم براتون، صداش تو گوشمه، میگفت یا حسن. بعد میگفتن که ازش سوال میکردن بچه ها که مثلا چی میگی یا حسن، میگفت بابا امام حسین و امیرالمومنین سرشون شلوغه، میگن یا علی، تا اصلا ما آخر صف بمونیم. واقعا با تمام وجود متوسل شده بود با آقا امام مشتبه یادم. بعد میگن شب عملیات به بچه ها میگفت که بچه ها شما میمونید، من میرم، سر امام حسن خلوت منه میبره. میگفتن او همون شب عملیات اینه گفت و رفت و دیگه برنگشت. مهم این حالت روحیه که برای آدم به وجود بیاد عاقبت به خیر میشه. حالا این اولیاء الهی، علماء بزرگ ما هم اینطوری، اینا هم خیلی از اینایی که ما بهشون میگیم امام زاده، اینا معلوم زمان خودشون یه عالم بزرگی بودن، فوت کرده امام زاده. اینا هم مثل امام زاده ها خیلی هم بزرگن، یعنی ممکنه حالا سر 14 معصوم و مشلوق باشه، یکی از این امام زاده ها کارمون رابه، ما خیلی نمیدونی چه خبره توی دنیا. لذا این حالت مهم،